به نام یگان آفریدگار هستی، خداوند جان و جهان، بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما دوستداران تاریخ و فرهنگ ایران اسلامی. با گفتاری نو در کنار شما هستیم. سخنی در پهنه هامون تا عرص. گفتاری در برگیرنده سرگذشت مدرسه های ایران در طی زمان. پس شنونده ما باشید در هامون تا عرص با تاریخ آموزش و پرورش در ایران. انسان‌هایی که در جوامع مختلف می‌زیستند، برای سامان دادن به روابط اجتماعی و فردی خود روش‌های مختلفی را در پیش می‌گرفتند که آموزش مهمترین رکن آن بوده است. آموزش در جوامع انسانی بر اساس ساختار اجتماعی و سطح فرهنگ و تمدن اقوام گاه ساده و گاه نیز پیچیده بوده است. اما همواره میتوان کسانی را یافت که نقش معلم و آموزگار را در میان مردم خود ایفا کردند. چنانچه برگزاری مراسم مذهبی و آیین‌های دینی و همکاری در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی بخشی از آموزش کودکان را تشکیل می‌داده است. پس از اختراع خط، فراگیری شیوه‌های مختلف نگارش که نزد اقوام مختلف رایج بود نیز به آموزش اجتماعی و فرهنگی کودکان افزوده شد. اما نقش خط و نگارش در جوامع مختلف یکسان نبود و تحت تأثیر ویژگی‌های سیاسی و اجتماعی این جوامع قرار داشت. اما به طور کلی در اکثر جوامع روحانیون و دولت بر نهادهای آموزشی نظارت می‌کردند. در ایران باستان هم بخشی از عوامل تربیتی کودکان از طبیعت و ارزش‌های دینی و اخلاقی سرچشمه می‌گرفت. اما آن هنگام که تعلیم خط نیز به مواد آموزشی افزوده شد، روند تربیتی کودکان شکل جدیدی گرفت. زیرا ویژگی‌های اجتماعی و سیاسی ایران قبل از اسلام محدودیت‌های خاصی را بر آموزش و پرورش اعمال می‌نمودند. و اما ادامه سخن. در بیش از 4000 سال پیش، یعنی آن هنگام که گروهی از قبایل آریایی در مسیر مهاجرت تاریخی خود به فلات ایران رسیدند، در مناطق مرکزی و جنوبی این سرزمین تمدن‌های بومی وجود داشتند که امروز آثار به جای مانده از آنان را میتوان در سیلک کاشان و شوش یافت. آریاییان پس از استقرار در مناطق مختلف ایران دولت‌هایی تشکیل دادند. آنان ابتدا دولت ماد را در غرب و مرکز ایران پدید آوردند که گروهی از کوهنشینان این منطقه بودند و از قرن نهم قبل از میلاد مسیح در کتیبه‌های آشوری به نام آنان اشاره شده است. حکمتانه یا همدان امروزی مرکز دولت ماد بود. و اگرچه آثار محدودی از تمدن مادی به جای مانده است، اما مسلم است که این تمدن بر دوره‌های بعد تأثیر به سزایی نهاده است. چنانچه از فرهنگ و تمدن دوره مادی اطلاعات پراکنده‌ای در دست است و بسیاری از مورخان هم درباره تاریخ سیاسی آن دوره اتفاق نظر ندارند، اما زبان مادی در زبان پارسی رایج در عصر هخامنشی تأثیر نهاده بود و فرهنگ و تمدن آنان چنان شباهتی داشت که در بسیاری از منابع تاریخی دوره باستان لفظ مادها را با پارسی ها یکی می دانستند. از آنجا که مادها نخستین دولت مستقل را در ایران تشکیل دادند، برای اداره قلمرو خود قوانین اداری مالی خاصی نیز داشتند. اما مسلم است که ساده بودن نظام اداری مالی آنها سبب می شد که به دبیران یا نویسندگان دیوانی متعدد نیاز نداشته باشند. ولی در هر حال می توان گفت که آموزش در دوره مادها در انحصار مغان بود و آنان در مراکز دینی به تعلیم اصول مورد نظر خود می پرداختند و هم آنان بودند که اداره امور مالی و دیوانی را بر عهده داشتند. هنگامی که پارسیان جانشین مادها شدند و دولت هخامنشی را تأسیس کردند، دوره جدید در تاریخ آموزش و پرورش ایران آغاز گردید. به طوری که نخستین اسناد و مدارکی که درباره شیوه آموزشی ایران پیش از اسلام باقی مانده از این دوران است. از مجموع کتیبه‌ها و لوحه‌های به جای مانده از دوره هخامنشی و نیز روایات تاریخی مورخان یونانی میتوان شیوه‌های رایج آموزشی در دوره هخامنشی را باز شناخت. پارسیان وارث تمدن و فرهنگ ایلامی و مادی بودند. به همین دلیل خط رایج در این دوره خط میخی بود که از قرن‌ها پیش در بین النهرین اختراع شده بود و در ایلام نیز رواج داشت. قرن‌ها پیش از آن ایلام با تمدن سومری و بابلی آشنا شده و ایلامی‌ها زبانی را که به آن سخن می‌گفتند با حروف میخی بابلی بر الواح گلی می‌نگاشتند. پارسیان هم ابتدا تشکیلات دولتی ایلام و زبان نوشتاری آنان را حفظ کردند تا اینکه از دوره حکومت داریوش اول خط پارسی باستان را به کار بردند. هنگامی که دولت پارس توانست بر مناطق وسیعی از بین النهرین تا سند دست یابد، با اقوام مختلف روبرو شد که به زبانهای مختلف سخن می گفتند. و از آنجا که عده کمی با زبان پارسی آشنا بودند، دبیران هخامنشی زبان آرامی بابلی و ایلامی را نیز در نوشته‌های خود به کار بردند که این مسئله نیازمند آموزش خطوط و زبان‌های مختلف به دبیران بود. در نقش برجسته‌هایی که از دوره حکومت آشوریان به جای مانده، دو منشی به چشم می‌خورند که یکی لوحه و قلم در دست دارد تا به خط میخی بنویسد و دیگری پاپیروس و مرکب برای نوشتن خط آرامی. این مسئله اهمیت نگارش را در روزگار باستان نشان می‌دهد. در دوره هخامنشی هم فرمان‌های دولتی به زبان پارسی باستان صادر می‌شد و سپس دبیران دولتی آن را به زبان آرامی و ایلامی ترجمه کرده روی پاپیروس یا لوحه ها می نوشتند. در هر حال پس از تثبیت نظام اداری مالی دولت هخامنشی که پس از حکومت داریوش اول روی داد، به تربیت دبیران و ماموران مالیاتی توجه خاص مبذول شد تا اینکه بتوانند مالیات مناطق مختلف را به درستی محاسبه نمایند. با استقرار حکومت‌های متمرکز در ایران، دولت نظارت بر آموزش را به دست گرفت و این روند تا ورود اسلام به ایران ادامه یافت. زیرا فقط دولت بود که از تعلیم یافتگان استفاده می‌کرد و آنان را به خدمت می‌گرفت. در ساختار شهرهای ایرانی پیش از اسلام، مرکز آموزش و تربیت جوانان در مجاورت کاخها و ادارات دولتی بنا می‌شد. گزنفون مورخ یونانی در کتاب سیروپدی ما را با اصول اساسی آموزش در دوره هخامنشی آشنا می کند. او می نویسد که مدارس در میدانهای بزرگ و بدور از بازار و مراکز پرسر و صدا قرار داشتند تا جوانان بتوانند به آسانی به تحصیل ادامه دهند. هرودوت و استرابون سن آغاز تحصیل را از 5 سالگی دانستند، ولی شاهنامه فردوسی شروع تربیت کودکان را از 7 سالگی می داند. طفل تا 7 سالگی نزد مادر خود به سر می برد و پرورش می یافت. سپس به معلم سپرده می شد و تا 15 سالگی به تحصیل می پرداخت. آموزگاران از مخ‌ها بودند و برنامه تربیت و تعلیم شامل 3 قسمت عمده بود. کودکان ابتدا پرورش دینی و اخلاقی می‌یافتند و سپس قسمتی از روز را به تربیت بدنی و ورزش و یا خواندن و نوشتن و حساب کردن می‌پرداختند. مدارس از 4 بخش تشکیل می‌گردید. هر بخش تحت نظر 12 مربی قرار داشت. جوانان به گروه‌های 50 نفری تقسیم می‌شدند و هر روز پس از مدتی ورزش به آموختن دروس گوناگون می‌پرداختند. جوانانی که بدین ترتیب تعلیم یافتند، اجازه نداشتند به تجارت یا داد و ستد بپردازند، بلکه موظف بودند به مشاغل دیوانی و خدمت در دستگاه‌های دولتی مشغول شوند. این آموزشگاه دولتی مخصوص شاهزادگان و اشراف بود و سعی می شد تا کودکان بر اساس قوانین ویژه‌ای تربیت شوند. آموزش دانش پزشکی و ریاضی و دبیری به اشراف سبب می شد که دانش در طبقه خاص محدود بماند، چنانچه علوم دینی نیز در انحصار مغان و موبدان بود. اما دیگر طبقات به فراگیری مشاغل و حرفه‌های موروثی می پرداختند. به عبارت دیگر، کودکان معمولاً شغل و حرفه پدر را می‌آموختند تا جانشین او شوند، زیرا عقیده داشتند که فرزند استعداد شغلی را از پدر به ارث می‌برد. مهمترین ضعف چنین شیوه‌ای انحصار آموزش به طبقه خاص بود و بدین ترتیب بخش مهمی از توده مردم از تحصیل و تربیت علمی محروم می‌ماندند. در هفته آینده نیز شنونده این بخش از برنامه ما باشید، اما اکنون بشنوید از سارد تا تهران، تاریخ سکه در عصر 3 خلافت عباسیان. دوره سوم خلافت عباسیان از سال 205 هجری قمری آغاز می شود. سال 205 سالی است که طاهر ذوالیمینین حکومت خراسان را از مأمون عباسی فرزند حیله‌گر هارون الرشید دریافت نمود. اگرچه طاهر ذوالیمینین در سال 207 هجری با توطئه خلیفه مأمون به قدر رسید، اما این امر خللی در قدرت و نفوذ طاهریان ایجاد نکرد. سلسله طاهریان اولین حکومت مستقل ایرانی است که توانست به مدت 60 سال در خراسان فرمان روایی نماید. در واقع آغاز قرن سوم هجری آغاز استقلال جویی و استقلال خواهی خاندانهای غیر عباسی در ایران است. از این دوران به بعد که به نام عصر حکومت‌های متقارن خوانده می‌شود، نواحی مختلف خلافت شاهد تشکیل سلسله‌های مختلف است. این حکومت‌ها همگی برای خود سکه‌های خاصی ضرب می‌نمودند. البته باید گفت که به جز علویان طبرستان، همه این حکومت‌ها بر یک روی سکه نام خلیفه را نیز درج می‌کردند. اکنون این پرسش مطرح است که آیا اشتباهی در این مورد وجود دارد یا آنکه این دودمان‌های شیعه مذهب بودند که نام خلیفه را حذف می‌کردند؟ و اینکه آیا این دودمان‌های مستقل شیعه مذهب برای کار خود دلیلی داشتند؟ گفتار ما به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد. همانطور که گفتیم طرح دقیقی برای این دوره طولانی از خلافت عباسیان وجود ندارد. به عنوان مثال دودمان ایرانی تبار آل بویین که دارای مذهب تشیع بودند، اما بنا به ملاحظات سیاسی با وجود قدرت فراوان خیش همواره نام خلیفه را در خطبه و سکه ها می آوردند. و جالب است بدانید که گاه امیر بویه‌ای خلیفه عباسی را از تخت خلافت به زیر کشیده و شخص دیگری را به جای او می گمارد. اما باید دانست که اهمیت سکه های این دوره 450 ساله چیست؟ نخست اینکه کثرت سکه های عمرای مختلف در زمان هر یک از خلفای عباسی در این عصر ضعف خلافت عباسی را در این دوره بر ما آشکار می سازند. به عنوان مثال باید گفت که در زمان برخی از خلفا نام ده ها فرمان روا بر سکه ها نقش بسته است. القاب خلفای عباسی و سلاطین معاصر ایشان را میتوان با مراجعه به سکه ها به دست آورد. هرچند این مطلب ممکن است به تنهایی حائز اهمیت چندانی نباشد، اما در برخی از موارد القاب ذکر شده برای عمرا و سلاطین در سکه ها که اسناد به جا مانده از همان دوران هستند با القاب مکتوب در منابع تاریخی همگونی ندارند. از آنجا که اغلب فرمان روایان نام خود را به همراه نام پدر خیش ذکر می کردند، می توان با مراجعه به مجموعه ای از سکه های یک دودمان سلسله نسبی دقیق و مورد اطمینان به دست آورد که این مطلب برای علم نسب شناسی حائز اهمیت بسیاری است. وجود یا عدم ذکر نام خلیفه عباسی بر سکه ها به ما این امکان را می دهد که بدانیم سلطان معاصر با خلیفه سیادت وی را پذیرفته یا از قبول آن سر باز زده است. همچنین حک عبارت علی ولی الله بر سکه های این دوره از خلافت عباسی به جای نام خلیفه ما را بر شیعه بودن ضرب کننده سکه مطمئن می سازد. با خواندن تاریخ مجموعه سکه های هر فرمان روا می توان مدت زمان حکومت او را به دست آورد. و چه بسیار اتفاق افتاده است که سکه ها اشتباهات منابع تاریخی را بر ما روشن ساختند. این مسئله از بدیهی ترین ویژگی های سکه ها به شمار می آید. زیرا سکه ها و بررسی تحلیلی آنها رازگشای ناشناخته های تاریخ هند. ماورالنهر و مناطق شرقی ایران در تاریخ فرهنگ و ادب این مرز و بوم جایگاه ویژه‌ای دارد و شهرهایی همچون سمرقند و بخارا همواره از مراکز عمده ادبیات و فرهنگ ایرانی بودند. بخارا یکی از شهرهای مهم ایران در دوره‌های مختلف تاریخ است که تا حمله مغول نیز اهمیت علمی و ادبیش را همچنان حفظ کرده بود. پس از دوره فتوحات اسلامی بخارا به یکی از مهمترین مراکز استقرار دولت‌های مسلمان ایرانی تبدیل شد و به ویژه پس از تأسیس دولت طاهریان بخارا اهمیتی خاص یافت. با تأسیس دولت سامانی در شمال شرقی ایران بخارا مورد توجه آنان قرار گرفت و به طور کلی رونق بخارای دوره اسلامی از حکومت نصر بن احمد سامانی آغاز شد. توجه دانشمندان مسلمان به بخارا چنان بود که این شهر لقب قبة الاسلام بلاد شرقی را یافت و مدارس و مراکز فرهنگی آن در رونق و اعتبار با بغداد که مرکز خلافت عباسی بود رقابت می‌کرد. کتاب تاریخ بخارا نوشته ابوبکر محمد نرشخی در اصل به زبان عربی تألیف و به نوح ابن منصور سامانی تقدیم شده است. نرشخی از مورخان و ادیبان قرن چهارم هجری قمری بود و کتاب او نیز مهمترین منبع برای مطالعه اوضاع سیاسی اجتماعی و فرهنگی بخارا پایتخت دولت سامانی است. در این کتاب تاریخ بخارا و روایاتی درباره ورود اسلام به این شهر، قیام‌های سیاسی و اجتماعی آن و چگونگی احداث این شهر وجود دارد. تاریخ بخارا در قرن ششم هجری به وسیله ابونصر احمد ابن محمد قباوی که از اهالی قبای بخارا بود به فارسی ترجمه شد. مترجم تاریخ بخارا قسمتی از روایات متن اصلی کتاب را حذف کرد و برای تکمیل وقایع تاریخی بخارا تا قرن ششم هجری از آثار نویسندگان دیگر چون ابوالحسن عبدالرحمن محمد نیشابوری و تاریخ بخارایی ابو عبدالله محمد ابن احمد بخاری استفاده کرد و سرانجام کتاب خود را در سال 522 هجری قمری به پایان رسانید. کتاب تاریخ بخارای نرشخی بار دیگر در سال 574 هجری قمری خلاصه شد و سپس حوادث زمان حمله مغول و تصرف و ویرانی بخارا به وسیله چنگیزخان به آن افزوده شد. تاریخ بخارا اطلاعات ارزشمندی درباره بخارا دارد و از آنجا که یک تاریخ محلی است و به جزئیات حوادث و وقایع محلی توجه بیشتری داشته اعتبار بسیار دارد. تاریخ بخارا به خوبی سیر ترقی و سپس زوال این شهر را که یکی از مهمترین مراکز فرهنگی ایران تا قرن ششم هجری قمری بوده بیان می کند و آشکار می سازد که چگونه پس از اضمحلال دولت سامانی و تسلط ترکان غزنوی و سلجوقی بر خراسان و ماورالنهر اختلافات سیاسی چنان در این منطقه گسترش یافت که پیشرفت علمی ادبی و هنری بخارا متوقف گردید. تاریخ بخارا ابتدا در سال 1829 میلادی به وسیله شار شفر چاپ و منتشر شد و بار دیگر هم در سال 1317 هجری شمسی آقای مدرس رضوی تاریخ بخارا را با مقابله نسخه های مختلف آن تصحیح و در تهران چاپ و منتشر کردند. دوستان تا گفتار دیگر به خدایتان می سپاریم. خدا نگهدار.
اطلاعات فوری.
وسایلی که روزانه افراد زیادی از آنها استفاده می کنند، نظیر دکمه های آسانسور، دستگاه های حضور و غیاب محل کار، خودپرداز های بانک ها و سایر موارد از این دست، یکی از عوامل انتقال بیماری های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس هستند. سعی کنید بعد از استفاده از آنها دست های خود را بشویید و یا ضد عفونی کنید و در شرایطی که امکان دارد با استفاده از دستمال کاغذی دکمه های آنها را لمس کنید.
مایه ظرفشویی کنسانتره هوم کیر با قابلیت پاک کنندگی فوق العاده تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می کند. هوم کیر، نهایت پاکیزگی.
یک دو سه، صدا میاد؟
جایزه هاش بلاییه، تبرک مرم دوشی چه عالیه، تبرک قوتی و بطی از دلا، جایزشو ببرید شما،
تبرک بخر، جایزه ببر.
پودر ماشین لباسشویی آبسه، الفبای پاکیزگی.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه اکتیو بگوییم فعال. علاوه بر کلمه فعال، می توانیم با توجه به موقعیت و مفهوم جمله از واژه‌های نظیر پرکار، پرتلاش، پرتکاپو، کارا، کارساز و کاری نیز استفاده کنیم.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.